29/11/87 بحث محسوس الإلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. ما بحث قياس رو و هم ادله بطلان قیاس و هم ادله‌ای که رد ادله‌ای که مؤید قیاس هستند رو تموم کرد. یه بحثی در بین اصول فقه شیعه هم هست که ببینیم فرق اون با قیاس چیه. یکی تعبیر میکنن به منصوص العله و دیگری تعبیر میکنن به قیاس اولویت. آقای مظفر سعی دارن که بگن این دو مورد تفاوت ماهوی داره با قیاس ابو حنیفه. منصوص العله در واقع جاییه که ما علم به علت حکم پیدا میکنیم، و وقتی علم به علت حکم پیدا کنیم علت جای دیگه هم حاصل بشه حکم هم به دنبالش میاد. ما قبلا اینو گفتیم که مشکلی نداریم که اگر ما علت رو بیابیم و بتونیم علم پیدا کنیم به این که علت تامه، ما میتونیم اگر علت تامه بود حکم رو که به منزله معلولشه بار کنیم، مشکلی هم نداریم. ما این رو از اول گفتیم. روایتی میاد بیان میکنه که علت تامه فلان حکم این مسئله است. خب من اگر این مسئله رو به عنوان علت جای دیگه هم پیدا کنم حکم رو بار میکنم. به این میگن منصوص العله. مثالی که برای منصوص العله میزنن که جزء مثالای معروفش بحث سکر در خمره، که علت حرمت خمر مسکر بودنشه. لذا اگر ما فقاع هم مثلا مسکر بود و سکرآور بود اون هم حرامه، اون هم همون حکم رو داره، چون علت مشترکه، علت هم علت تامه است. یا مثلا در روایتی نسبت به آبی از امام سوال کردن که آیا این آب نجس میشه یا پاک میشه. امام فرمود این آب نجس نمیشه. بعد دلیل امام این بود لأن له ماده، چون این آب ماده داره، یعنی اندازه این آب به ماده خو میدون دیگه، در فرق بین آب قلیل و بقیه مثلا آب کور یا آب جاری اون ماده داره. ماده ای داره که باعث میشه این آب نجس نشه برخلاف آب قلیل. خب این رو امام مثلا اینجا در نسبت به چی بیان کرد؟ حدیثی که نقل شده نسبت به آب بئر بود، ماء البئر. ولی ما همین استدلال رو میتونیم در بقیه آب ها هم بگیم، نه فقط ماء البئر، ماء جاری، ماء شیر آب، آبی که مثلا در یه حوض بسیار بزرگی هست، اینا هم چون ماده دارن نجس نمیشن. پس اینجا ما میفهمیم این علتی که امام ذکر کرد برای ماء البئر مختص اونجا نیست، علت تامه حکمه. و جای دیگه اگر این علت تامه رو ما پیدا کنیم همون حکم جاری میشه، مشکلی هم نداره. این از اون مثالهای منصوص العله. ولی اگر نه، یه جاهای علت تامه بیان نشده بود، الان ما تو مثالم مناقشه نکنیم، فعلا کلیشو مثلا بحث کلیشو بفهمیم. اگر ما علت تامه بیان، مثلا جزء العله که تعبیر میکنن به حکمت، مثل همین کتاب علل الشرایع رو اگر نگاه کنید، ائمه معصومین نسبت به خیلی از احکام بعض العلل رو و جزء العلل رو و حکمتشون رو بیان کردن، ما نمیتونیم این رو تسری بدیم. حالا این بحثیه که ما همه قبول داریم تحت عنوان منصوص العله. الان جایگاه این بحث کجاست؟ اختلافی شده بین آقایون که آیا قائل شدن به منصوص العله در واقع استثناء کردن قیاسه؟ قیاس ابو حنیفه رو ما در یه مورد استثناء کردیم یا نه منصوص العله یک بحث جداییه که ماهیتی غیر از ماهیت قیاس ابو حنیفه داره؟ مثل علامه حلی قائل شده که این جزء مستثنیات قیاس ابو حنیفه است، که در قیاس ابو حنیفه علت تامه نیست ولی اینجا علت تامه. در اینجا مقابل این حرف علامه حلی که ایشون جزء مستثنیات قیاس ابو حنیفه دونسته، بعض دیگه از علما خیلی مخالفت کردن، گفتن نه، قیاس ابو حنیفه مطلقاً جائز نیست. الان چه منصوص العله باشه، چه علت تامه باشه، چه علت ناقصه باشه، چون که منصوص العله، چون که قیاس ابو حنیفه مطلقاً ممنوعه، شما نمیتونید استثناء بکنید فردی و مصداقی رو از این قیاس، ولی اینکه منصوص العله هم باشه. چرا؟ چون ادله عدم جواز قیاس ابو حنیفه چیان؟ مطلقاً. آقای مظفر در دفاع از علامه حلی و در رد به این اشکال خواسته بگه که آقا نه، علامه حلی اولا نباید تعبیر میکرد به این که این منصوص العله جزء مستثنیات قیاس ابو حنیفه، بلکه اصلا جوهرن و ماهیتن تفاوت داره. اگر ما تونستیم این حرف بگیم منصوص العله حرف خوبیه، ولی جایگاهش قیاس ابو حنیفه نیست، اصلا یه چیز دیگه است دیگه، خود به خود اشکال اون آقایون و علما که حق هم دارن، چون که ادله ای که قیاس ابو حنیفه رو رد میکنه مطلقه، عامه، همه نوع رو شامل میشه، اشکال اون آقایون هم وارد نیست و در واقع یک تصالحی بین الطرفین ایجاد میشه، یک تصالحی. این بحث آقایه. ولی علا کلن جدای از این که منصوص العله جاش کجاست، یک بحث منصوص العله ما داریم، البته مواردش قطعا کم خواهد بود، جایی که ما بتونیم یقین کنیم این علت علت تامه. ملاک تشخیصش روایات هست، ما بتونیم برداشت کنیم از روایت که لسان روایت چیه؟ نه ظهوره، باید ظهور رو کشف کنیم، ظهور انحصاری، یعنی امام گفته همین است ولا غیر. گفتم ممکنه خیلی هم قبول نکنن، بگن لذا چون چنین چیزی محقق نمیشه در عالم واقع، که ما از کجا بفهمیم؟ امام ما روایتی نداریم که بگه این است و لا غیر. نه، اون میگه ادنا شباهتی، اون نگفته علت تامه، اون گفته بحث شباهته، همون معنای لغوی قیاس. حاج آقا قیاس یه معنای لغوی داره دیگه، همون ما میگیم قیاس نکن، این آقا رو با اون آقا قیاس یعنی چی؟ یعنی تو اومدی یک، و الا اگر این آقا با اون آقا هر دو شامل علت تامن، چرا مردم و عرف رد کنن؟ معلوم میشه قیاس در بحث معنای اولیه‌اش اینه که ما بین اصل و فرع ادنا مشابهتی رو هم اگر پیدا کنیم ملاک کار قرار میدیم. خب بخونیم عبارتمون رو، این هم بگذاریم، بحث اولویت هم که شما بلدینش اونم بخونیم که انشالله بحثمون جلو بره. بله دیگه، چون روایات اهم من دیگه. الان ما اینجا یه اشکالی به آقای مظفر انشالله الان برسیم. نکته خوبی شما اشاره کردید. بله یه بارکالله هم باید بس بگیم الان برسیم. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي قدس سره الى انه يستثنى من القياس الباطل، از قياس الباطل ابو حنيفه استثنا میشود، ما كان منصوص العله و قياس الاولى، قياس اولویت هم بحثش میرسه، اونم جدا کرده. فان القياس فيه ما حجه، قياس در این هر در این دو مورد حجته. وبعض قال لا، ان الدليل الدال على حرمه الاخ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. بعضی هم گفتن نه، دلیلی که دلالت میکنه عامه، مطلق عام، شامل هر دو قسمه و ما اونجا دلیلی بر استثناء و تخصیص نداریم. والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجتان. صحيح اینه که بگیم هر دو حجتان، ولكن لا استثناء من القياس، ولی اینا از مصادیق قياس ابو حنیفه که استثناء شدن نیستن. لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، چون اینا در حقیقت از نوع قياس نیستن، بل هما من نوع ظواهر، بلکه اینا میرن در باب ظواهر نه در باب ادله عقلی. اینا دلیل عقلی نیستن، اینا ظواهرن، ظهور در علت تامه داره و ما عمل میکنیم. برای چی منصوص الاله؟ نه دیگه. فحجیت هما من باب حجیت ظهور، حجیت این منصوص الاله و حجیت قیاس اولویت حجیت ظهوره، نه حجیت دلیل عقل که بشه جزء مستثنیات قیاس ابو حنیفه. و هذا ما يحتاج الى بیان فنقول منصوص العله. اما منصوص العله فان فهم من الناس على العله ان العله عامه على وجه لا اختصاص لها بالمعل، اگر فهمیده بشود از روایت بر این که علتی که ذکر شده علت عامه و تامه به شکلی که مختص این معلل یعنی همون اصل ما در واقع، همون چیزی که تعلیل شده است، الذي هو كالاصل القياس فلا شك في ان الحكم، اگر چنین علتی رو ما بتونیم پیدا کنیم بدیهی است که این حکم یکون عاما شاملا للفرع، حکمی که متولد میشه از این علت شامل فرع و شامل موضوع دوم هم میشه. مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر، خمر حرام است چون علتش مسکره، فیفهم من حرمت النبیذ، نبیذ هم حرمتش فهمیده میشه. چرا؟ لانه مسکر ایضا. و اما اذا لم یفهم من ذلک، اما اگر ما از روایت علت تامه و علت عامه نفهمیم، فلا وجه لتعدیت الحکم الى الفرع، وجهی نداره که ما حکم رو از اصل به فرع سرایت بدیم، تعدیه یعنی سرایت، الا بنوع من القیاس الباطل، مگر بخوایم تمسک کنیم به قیاس باطل ابو حنیفه که ما قبلا رد کردیم. خب یه مثال بزنیم برای جایی که علت تامه نیست یا اصلا علت نیست. مثل ما لو قیل هذا العنب حلو، این انگور شیرینه، لأن لونه اسود، چون رنگش سیاهه. مثلا این شما میخوای بری انگور بخری، انگور سیاهی هست یا انگور سبز زرد، زرداش هم شیرینه البته، سبزی هست مثلا سبز. شما مثلا میگی آقا جون شما از این انگور بخر، این شیرینه. چرا؟ بسمین چون سیاهه، جوری میگیم دیگه ما رایجتون هست، ولی اون سبزه مثلا. ولی از این التعلیل ما فانه لا يفهم من ان كل ما لونه اسود حلو، این فهمیده نمیشه که هر چیزی که رنگش سیاهه شیرینه. بل العنب الاسود خاصتا حلو، بلکه فقط انگور سیاه، یعنی مثلا طرف بره توی مغازه دیگه بینه زغال میفروشه، این زغال هم شیرینه مثلا، نمیشه اینجوری. سیاهی اینجا در سیاهی مقیده به انگور باعث شیرینیه، نه هر سیاهی. یه شعرار هم بلدی دیگه. و فی الحقیقه انهو به ظهور نفس، ببینید ظهورها حاجه های زاری، باید ما نفس ظهور داشته باشه. فی کون الاله تا عامتن ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل الى كون موضوعه كل ما فيه العله. اگر یه جایی ما روایتمون ظهور داشت در اینکه علت عام بود، موضوع اون حکم ينقلب منقلب می شود، موضوع آن حکم از اینکه مختص به معلل باشه به چی ينقلب؟ به این که این موضوع کل ما فیه العله، شامل هر چیزی که این علت در اون موضوع باشه. ها ببین آقا، پس ینقلبو فاعلش موضوع، موضوع الحکم، الا کون موضوعه هم متعلق به ینقلبو، ها جار و مجرور، که یعنی میخواد بگه که موضوع حکم از یک موضوع مشخص تبدیل میشه به یه موضوع عام. فیکون الموضوع عامن، پس موضوع این حکم و این علت عام می شود. یشمل المعلل و غیره، هم شامل معلل می شود هم شامل غیره. و یکون المعلل من قبیل المثال للقاعده العامه، در واقع این معلل میشه مثالی برای اون قاعده عامه. یعنی اینجوری میشه، مثلا میگیم کل ما فیه سکر فهو حرامون. خب الان مثال معروف اون زمان کل ما فیه سکر چی بود؟ مثلا خمر بود، لذا در روایت تأکید شده سر خمر. یا سائل از خمر سوال کرده، دیگه امام از خمر رو گفته. لا ان موضوع الحکم، نه این که شما اینجور ببین حاج آقا داره فرق جوهری قیاس با منصوص العله رو میگه. ها میگه ببینید در منصوص العله ما چی داریم آی حائری؟ یک ظهوری داریم و یک قاعده عامی، برخلاف قیاس که یک موضوع جزئی حقیقی داریم با یک حکم، با یک به منزله علتی شبه علتی. بعد فرع هم با اصل تباین دارن، ولی ایشون میگه نه، در منصوص العله فرع و اصل هر دو مصداق یک موضوع کلی هست و بینهما بونم بعید، فرق است بین این و آره دیگه، خب معروفه دیگه. بله بله، لازمه حرفش اینه، یعنی لذا اون جو که معروف رو میگن دیگه در تاریخ سلمونیه. لا ان موضوع الحکم، خسته شدی ها، میگن که ابو حنیفه رفته بود سلمونی، الان دیگه نمیموند، الان بالاخره میگن، الان شهید مطهری هم نقل میکنه اینو تو کتاباش، تو از تو کتابای تاریخی نقل کردن نسبت به ابو حنیفه. بالاخره بعد بهش میگه که خب یه مقدار ریشای سفیدی پیدا کرده، یه دو سه تا مثلا موی سفید در ریشاش، به سلمونی میگه که آقای سلمونی این دو سه تا موی سفیدو بکن، من جوانیم بالاخره حفظش. آقای سلمونی بهش گفت که ببین من اگر این دو تا موهای دو سه تا موهای سفیدتو بکنم، موهای سفیدت بیشتر میشن. گفت اینجوریه، پس بیا شما لطف کن موهای سیاهمو بکن که زیاد بشن. قیاس دیگه. علی کل این رو میگن که ایشون به ادنا شباهتی هست در فقهش، که ادنا شباهت مثالاش هست، الان باید بریم توی کتابای فتاوای این آقایون هست و کتاباشون هم هست. خیلی، لا ان موضوع الحکم هو خصوص المعلل، هو خصوص المعلل الاصل، معلل یعنی هم اصل ما در واقع، و نستنبط من الحکم فی الفرع، و ما استنباط کنیم از این علت حکم، ببخشید من یعنی از این اصل استنباط کنیم حکم رو در فرع. چرا؟ من جهت العله المشترکه، چون علت مشترکه هست. حتی یکون المدرک مجرد الحمل والقیاس كما في الصوره الثانيه اي التي لم يفهم فيها عموم العله، تا مدرک، ببخشید این یکون المدرک، تا مدرک و مستند حمل، مدرک ما چیه؟ مجرد حمل و قیاسه. یعنی چون ببین حاج آقا، چون قابلیت حمل رو داره. یعنی چی؟ یعنی من اصل یه حکمی داره دیگه، یه موضوع دارم، یه حکم، یه چیزی به نام علت. من چون حکمی که در حکم محموله دیگه، محمول من در اصل قابلیت حمل بر سر او داره، لذا میگم حکم همون حکمه. دقت کردید؟ یعنی همین قابلیت الحمل، قابلیت الحمل ظاهری سند منه برای سرایت حکم. ببین خیلی شد چیز معمولی ها؟ مثلا طرف بگی آقا جون فرض کن به قول معروف در عرف و در مثلا میگه آقا آقای زید که تو این مدرسه درس میخونه بچه خوبیه ها؟ میگه اه مثلا خب چه اشکال داره بگیم امرم بچه خوبیه، الان تو چرا مثلا یا یه کسی بین مثلا بچه هاش نمیخواد فرق بذاره، بگه مثلا تقیه من بچه خوبیه، نقیه منم بچه خوبیه. یعنی صرف حمل، یعنی یک استحسانی، یک ذوقی فقط، این که سیستمی داشته باشه علت و معلول و سرایت اینجوری نیست. قیاس تنها مدرکش همین مجرد الحمله، همین که میشه حملش کرد. نه خونه دارم هیچ، ما دعایی نداریم، ظهور دیگه حاج آقا، ظهور دیگه. مثل شما مثلا ظهور وجوب میفهمید، ظهور حجت عند العقلا دیگه. یه کسی ممکنه ظهورم باید نوعی باشه، ما اشکال نداره مناقشه کنید تو فقه، بگید آقا جون یعنی تو صغرا مناقشه است نه تو کبرا. ببین منصوص العله اشکال صغرویه یا کبروی؟ صغرویه. ولی قیاس ابو حنیفه اشکالش کبرویه. ای لکما فی سوره ثانیه، یعنی در جایی سوره ثانی کجا؟ جایی که ما عموم از علت نمیفهمیم، علت عامه نیست. ولأجل هذا نقول ان الاخ بالحق في الفرع في الصوره الاولى، این سوره اولا و ثانیه خب واضحه چون دو سوره درست کردیم دیگه، صورتی که علت عامه، صورتی که علت عام نیست. ان الاخ بالحق في الفرع، این که ما حکم رو سرایت بدیم به فرع در سوره اولا، در واقع یکون من باب الاخذ بظاهر العموم، اخذ به ظواهره، نه اخذ به عقل آقا، نه اخذ به عقل ها. وليس هو من القياس في شيء ليكون، دیگه قیاس نیست، ليكون القول بحجیت التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس ابو حنیفه، دیگه از مصادیق قیاس نیست منصوص الا تا این که قائل شدن به حجیت تعلیل، و همون تعلیل اینجا مقصود همون منصوص الا، این استثنایی باشد از عمومات نهی از قیاس ابو حنیفه. نه آقا جون، مثل کجا؟ مثال ذلك قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع، که چیه این صحیحه؟ ماء البئر واسع لا یفسده شیء لان له ماده. امام میفرماید آب چاه نجس نمیشه، جای فساد معنی نجاسته، چرا؟ چون ماده داره. فان المفهوم من، اینی که از این فهمیده می شود، ای ظاهر من، ظهور این روایت در چی است؟ ان کل ماء، هر آبی که ماده داشته باشه واسع، لا یفسده شیء. و اما ماء البئر، ماء بئر چیه؟ فانما هو احد مصادیق الموضوع العام للقاعده، ماء بئر یکی از مصادیق این یه قاعده عام می شد که ان کل ما له، کل ما این ماله و ماده دیگه، لم ینجس مثلا، لم یفسد. خب فیشمل الموضوع، پس موضوع شامل می شود به عمومه کلن، هر ماء البئری فرق نمی کنه، ماء حمام، ماء حمام میگن. خب می دونید چرا میگن؟ چون حمام ها چی داشتن؟ خزینه داشتن دیگه، نه یه لوله کشی که نبود اون زمان حمام ها. ماده گفتم یعنی همین به قول معروف آب زیادی که بیش از حد کر بشه. خود نه دو وجه قلیل میشه، ها جوشیدن، جوشیدن اینجا. ها همین دیگه، یعنی منظورم این که چشمم یه مصداقشه، یعنی این که در واقع یک منبعی تأمینش کنه، یه چیزی نباشه. خب کر هم میشه یه منبعی دیگه حاجا، کر خود ماده است دیگه، دقت کردید؟ در آب چشمه، بله آب چشمه قلیلی میاد، ببین چقدر میاد، کم میاد، ولی به چی وصله؟ به یه ماده ای، یعنی به یک آب زیادی وصله. آب لوله هم همیشه خود آب لوله داره مثلا خیلی کم آب میاد، ولی وصله به یک ماده به این معناست. خود آب کر خودش ماده است. یا مثلا این ماء حمام، ماء حمام خزینه ایه دیگه، خود این ماده به یه ماده ایه، ماده ایه. الان نمیخوام هم اسم کر بخوام، یقینا کر هم هست اون ماده، ولی نه، کر جاییه که کل آب در دسترس ما باشه. ببین اگر جایی که کل آب در دسترس ما باشه دیگه تعبیر میکنم به کر، ولی اگه یه جایی آب در دسترس ما نیست، اتصالی به اون آب داریم، ماء العیون آب چشمه، ماء حنفیه الاصاله آب شیر، شیر آب رو میگن حنفیه، و غیرها، فالاخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الامور غير ماء البر، پس این که ما به این حکم عهد کنیم و منطبق بکنیم بر این امور غیر آب بئر، یعنی مصادیق مختلفی که غیر از آب بئر باشن، لیس اخذا بالقیاس، این اخذ به قیاس نیست، بلکه اخذا، بل هو اخذ به ظهور العموم، بلکه این اخذ ظهور عمومه و ظهور حجه. هذا و فی عین الوقت، البته در همون، یعنی با همون وضعیت در همون حال، لما کننا لا نستظهر من هذه الروایه شمول الاله لكل ما له ماده، همون وقت اگر ما از روایت چی؟ از روایت نفهمیم به این که روایت علتش ها آیزاره، ببین اگر از روایت چی نفهمیم که علت عامه، در نفس الوقت فرق نمی کنه، اگه فهمیدیم علت عامه خب تصریش میدیم، اگر نفهمیدیم علت عامه لكل ما له ماده و ان لم يكن ماء مطلقا، حتی اگر آب مطلقی نباشه، درسته یا نه، مثلا فرض کنید آب مضافی باشه، ماده هم داشته باشه، فان الحكم، حکم ما که چیه، حکم ما و هو الاعتصام من التنجس، این که نجس نشدنه، حفظ شدن از تنجس، آبی که ماده داره نجس نمیشه، لا نعدی الى الماء المضاف، مثلا در همون نفس الوقت حکم رو ما به آب مضاف سرایت نمیدیم، حتی اگر آب مضاف چی داشته باشه، الذی له ماده، ماده داشته باشه، مثلا فرض کنید یه چشمه ای ها، یه شیری، شما به یک ظرف بسیار بزرگی دارید که این ظرف مثلا آب پرتقاله ها، یا فرض کنید ما یه زمانی طرح میدادیم، میگفتیم خب این از بس ما چای زیاد میخوردیم، میگفتیم لوله کشی کنن تو حجره ها مثلا که دیگه آقایون اذیت نشن ها، یک ظرف منبع بسیار بزرگ چای، خب الان اینجا هم بازم این چایی که از این، نه تو این مثلا فلاکس های که میبرید اردو، نه فرض کنید این سماورای بزرگی هست که تو هست، تو بعضی حسینی ها سماورای خیلی بزرگ، واقعا فکر کنم کر هم بشه، یعنی ماده حساب بشه، یه شیری هم داشته باشه، از این شیر چای مثلا، خب اینم آب دیگه، ماده هم داره، ولی خب شما حکم رو سرایت نمیدی، چرا؟ چون که بله قیاس این ماء مطلقی که ماده دارد، نه ما هر مائی. خب همون اشکال کی رو داره میگی شما؟ آی شکیبا الان میرسیم. و من هذا يتضح الفرق بین الاخذ بالعموم في منصوص العله، از این توضیحاتی که دادیم واضح شد که آقا ما اخذ بالعموم فرق میکنه با اخذ به قیاس ابو حنیفه، بابا او در واقع اخذ به عامیه. اکرم العلماء، یه عالم اینجا نشسته، خب عالم دومی را اکرام کن، الان اگه عالم دومی رو اکرام کردی قیاس کردی یا اخذ به عموم اکرم العلماء کردی؟ آقای مظفر بخواه اینو بگیم، فلا بد من التفرقه بینهما فی کل علت منصوصه، پس ما ناچاریم که فرق بذاریم بین قیاس با علت منصوصه در هر جایی که علت ما منصوصه بود. لئلا یقع الخلط بینهما، تا خلط واقع نشه، و من اجل هذا الخلط بینهما یکثر العثار فی تعرف الموضوع للحوض، به خاطر این خلطی که بین منصوص العله و بین، چون خیلی ها بعضی وقتا خود آقایون اشتباه میکنن، یعنی بعضی از علمای شیعه تصور کردن منصوص العله در حالی که منصوص العله نبوده، قیاس بوده. وقتی خوب فرق قائل نشویم این اثار زیاد میشه در شناخت موضوعی برای حکمی، چون ما باید موضوع و حکم رو بتونیم قشنگ شناسایی کنیم. اثار یعنی همون قول معروف هلکه و سقوط و از بین رفتن و بله جای خطر. و به هذا البیان و التفریق بین الصورتین، با این توضیحی که ما دادیم بین دو صورت، یمکن توفیق بین المتنازعین، بین دو طرف دعوا هم چی؟ صلح ایجاد میکنیم. فی حجیت منصوص العله، فمن یراه حجتن، اونی که منصوص العله رو حجت میدونه، یراه فی ما اذا کان له ظهور فی عموم العله، کسیه که منصوص العله رو ظهور در عموم براش تشخیص میده. ببین حاج آقا ظهور در عموم دیگه ربطی به عقل دیگه، منصوص العله رو از دلیل عقل، خوب دقت کنید تو جایگاه اصولی، اگر من منصوص العله رو آوردم جزء چی؟ ظواهر، باید جاش کجا بره تو علم اصول؟ ها؟ بره تو حجیت الظواهر، بره تو جلد اول. ولی اگر من منصوص العله رو آوردم جزء قیاس، کجا باید بحث بشه؟ تو دلیل عقل. ببین اللحاظ جایگاه اصولیش هم فرق میکنه. باید ببینیم ما قائل میشیم منصوص العله جزء ظواهره یا جزء قیاس ابو حنیفه. ایشون میخواد سعی کنه بگه جزء ظواهره، حجیتش اصولیه. و من لا یرا حجیته، اگر کسی معتقد، لا یرا گفتم به معنای لا یعتقدوه ها، اگر کسی معتقد نباشد به حجیت منصوص العله، فیما اذا کان الاخذ به اخذن بهی علا نهجل قیاس، پس ما بین کسی که حجت میبیند و کسی که حجت نمیبیند چی؟ یک توفیقی درست کردیم که اگر یه جایی واقعا منصوص العله منصوص العله باشه میشه جزء ظواهر، اگر منصوص العله منصوص العله نباشه یعنی علت تامه، میشه جزء قیاس. پس اونی که منصوص العله رو حجت نمیدونم حق داره بنده خدا، چون میگه آقا اینجا منصوص العله نیست لذا قیاس میشه. و الخلاصه ان المدار نهایتا، ملاک ما چی هست؟ فی منصوص العله ان یکون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم، منصوص العله جاییه که ظهور داره در این که موضوعش عامه و منحصره در آن جایی که حکم دارد، یعنی کجا حکم داشت؟ همون موضوع اولی، ایل معلل الاصل، اون معللی که اصل ماست، یعنی همون خمر در واقع، اینجا همون خمره دیگه، منصوص العله منحصل در اون موضوع نخواهد بود. فانه عموم، پس منصوص العله عمومی است، من جمله الظواهر، یکی از مصادیق ظواهر، التي هي حجه، ولا بد حين اذن ان تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم، پس لذا ناچاریم بگیم آقا منصوص العله حجیتش تا کجاست؟ تا جایی که ظهور است، اگر هم ظهور نداشتیم این حجیت پا نمیگیره. فاذا اردنا تعدیته الى غير ما يشمله ظهور العموم، اگر خواستیم سرایت بدیم، آقا دقت کن ببین خود منصوص العله که عمومی داره، ظهورش هم یک دائره ای، یک محدوده ای داره، اگر خواستم منصوص العله رو از اون دائره ای که ظهور تشخیص داده سرایت بدم میشه چی؟ بازم میشه قیاس، قیاس ابو حنیفه. من باید تابع ظهور باشم، ظهور منو تا کجا میبره؟ ها؟ نحن ابناء الظهور، ها، هر جا ظهور رفت من میرم، تا هر جا ظهورم ایست کرد اما جا ایست میکنم، بیش از ظهور بخوام عمل کنم میشه چی؟ فان التعدیه، اگر سرایت، این نوع سرایت دادن، یعنی سرایت دادنی که خارج از محدوده ظهوره، لا محاله تكون من نوع الحمل والقياس، این میشه از مصادیق قیاس ابو حنیفه، الذي لا دلیل علی، که هیچ دلیلی برش نیست، دلیل علی حجیتش، بل قام الدلیل علی بطلانه، بلکه ما دلیل اقامه کردیم بر بطلان اون. الان اینجا اشکالی که به ذهن مبارک آقایونم رسید اشکال درستیه، که آقای مظفر خود شما گفتی که اگر ما در همون قیاس ابو حنیفه علت تامه شد، این قیاس در واقع چیه؟ درسته و میشه جزء قیاس اقترانی در واقع، و ما در منطق هم اینو خوندیم. لذا حق با کیه؟ با علامه حلیه، یعنی علامه حلی منطقی بحث کرده، چون شما تو المنطق هم همینو گفتی یا آقا جون تمثیل جاییه که علت تامه نباشه، اگر علت تامه شد همون تمثیل میشه چی؟ قیاس اقترانی. بالاخره الان نمیخوایم ما زیاد بحث کنیم، ولی میخوایم بگیم بالاخره اینجا این سوال جا داره، و من به نظر که ایشون تصریح میکنه، ببینید همونجا تصریح میکنه که اگر ما یه جایی علت ما تام شد، در همون توضیحش هم اول، اگر ما علتمون تام شد این قیاس در واقع درسته، مشکل نداره. این تعبیر رو ایشون آخه داره، اونجا هم دیگه اسمی از ظهور نبرد، اونجا اسمی از ظهور، ببین حاج آقا ببین، غیر انه اذا علمنا، صفحه 523 رو پیدا بکنید، بعد بگه این جایی که علت تامه شد یکون من القیاس المنطقی البرهانی، دیگه شما نبردی تو ظهور، شما خودت کجا بردیش؟ آجا ها دقت کردید؟ بردید تو قیاس منطقی، و در واقع حرف درست زدی، یعنی این حرف مطابق با منطقه، نبردی تو ظواهر. یه بحثیه که ما باید ببینیم تو الان تو مفهوم اولویت بیشتر بهش میپردازیم، که مفهوم اولویت جزء دلیل عقل یا جزء ظواهر. انشاءالله اگر ما تونستیم تکلیف خودمونو در دلالت التزامی تعیین کنیم، این بحث هم اینجا از توابع همون بحثه، که دلالت التزامی آیا دلالت لفظ یا دلالت عقله، و لفظ درش عالیت داره. اگر تونستیم اونجا مبنامونو مشخص کنیم، خود به خود در قیاس اولویت و در منصوص العله، حالا آقای مظفر دو حرفو زده، در صفحه 523 منصوص العله رو کجا برد؟ در قیاس منطقی، که این حرف رو ایشون کجا؟ در المنطق هم گفته، یعنی در المنطق زیل بحث تمثیل ایشون تصریح داره که اگر علت تام شد بحث کجا میره؟ در قیاس اقترانی شکل اول، ولی در اینجا منصوص العله رو برد زیل ظواهر. الان تو قیاس اولویت هم بخونیم بیشتر بهش رسیدگی میکنیم. ریشه این بحث گفتم همین که اشاره کردم خدمتون، باید برمیگرده به همون بحث دلالت التزامی، که آیا دلالت التزامی ها، یا آقا این بحثا رو اگه یه جا حل کنیم 10 جا دیگه باش حل میشه. دلالت التزامی تکلیفش چی میشه؟ خب آقا جون امروز شنبه است، درسته؟ آقای آذرنیا و آقای آقایی و آقای امینیان و آقای حائری